بسم الله الرحمن الرحیم. حضور در این جمع و این مدرسه برای من خیلی خاطر انگیزه. ما یاد دوران جوانی خودمون میافتیم که در مدرسه های همین مشهد، البته نه این مدرسه، ما بیشتر مدرسه سلیمانیه و گاهی مدرسه نواب و اینها رفت آمد داشتیم و جز واقعا بهترین دوران عمر بنده دوران طلبگی در حوزه مشهد و بعد حوزه قم هست و بدون هیچ تعارفی این بخش از زندگی شخصیمه که خداوند توفیق داد سالهایی در مشهد و قم تلمذ بکنیم با هیچ بخش دیگه از عمر و زندگیمون معاوضه نمی کنم، ارزشش رو و همینطور خاطراتش رو. دوران طلبگی ما، دورانی که ما مشغول درس و بحثایی بودیم که شما مشغول هستید الان، دوران خیلی خاصی بود. سالهای تقریبا 60-61 مثلا بعد تا یک ده و نیم که ما مشغول بودیم در مشهد و قم، رفقای طلبه از یک طرف درگیر درس و بحث و اینها بودن و از یک طرف درگیر مسائل انقلاب و جنگ. خیلی از رفقای طلبه در سعی بین صفا و مروه جبهه بودند و مدرسه می‌رفتن عملیات، مجروح می‌شدن، می‌آمدن، باز چند ماهی مشغول درس و بحث بودن، باز دوباره عملیات بعدی می‌شد، حرکت می‌کردن. 7-8 نفر می‌رفتن، 3-4 نفر برمیگشتن، بعضیا شهید، بعضیا مجروح، باز اونا مشغول می‌شدن. دوران مقدس و خاطر انگیز و برای من بسیار باشکوه است. یک ساعتی هم به من بدید، چون ما اگه بریم منبر معلوم نیست کی بیام پایین دیگه. شما را مخصوصا گیر آوردم. من با اجازهتون بحث رو دو بخش میکنم. یه عرایض خودم میخوام خدمت شما عرض بکنم که باعث تفکر و تأملی باشه. بخش دوم هم اگر حال داشتیم، شما هم حال داشتید و وقت داشتید، گفتگو میکنیم و سوال و جواب و اینها. اون بخش اول که قبل از اینکه واردش بشم میخوام اینو عرض بکنم که شما البته از حیث انگیزه احتیاجی به نیروی کمکی ندارین. کسایی معمولا طلبه میشن که محاسباتشون قبلا کردن، حسابشون با دنیا بالاخره یه جوری تصفیه اجمالا باید کرده باشن. بعید میدونم کسی از بین شماها با چشم بسته طلبه شده باشه، یعنی هیچ پیشبینی از زندگیش، وظائفش، مخاطراتی که متوجه اوست نداشته باشه و همینطوری دل به دریا زده باشید، گفتید ما میریم طلبه میشیم بعد ببینیم چی میشه. بعید میدونم بین شما کسی باشه. اگر کسی همچی اشتباهی رو کرده سریعتر جبرانش کنه، یعنی واقعا سریع، هر چه سریعتر حوزه رو ترک کنه، چون بعدن زمان رو از دست میده، پشیمانم میشه، تو جهت غلطی هم ممکنه بیفته آدم. چون بدترین چیزیه که کسی وارد مسیر بسیار سخت و حساسی مثل مسیری که شما وارد شدید وارد بشه بدون اینکه حسابش رو با خودش و با خدا و با خلق قبلا تصفیه کرده باشه. داشتیم اینجور افراد و داریم، بازم خواهیم داشت، کسانی که طلبه میشن در حالی که مسئله از نظر ذهنی و نظری برای خودشون حل نیست، بعد بالاخره مجبورن از چیزایی دست بکشن، مجبورن امساک کنن، بعضی چیزها رو نمیخوان امساک کنن، دستشون بهش نمیرسه. ممکنه اینا کم کم در افرادی که انگیزه درست نداشته باشن در افراد به طور ناخودآگاه در ضمیر پنهان اونا ایجاد عقده، ایجاد کدورت، خودکمبینی، ای که ما عقب افتادیم، این چی شد، بالاخره چی میشه، اینا پیش بیاد. این مسائل خیلی مهمتر از خوندن فقه و اصول و صرف و نحوه. یعنی اگر اول به این سوالات جواب ندید، بعد هر چه آدم ملا بشه، 20 سال 30 سال هم تو حوزه باشه، حتی مرجع تقلید هم بشه، ولی اصل این مسئله براش حل نباشه، هم برای خودش مشکل درست میکنه، هم برای مردم درست میکنه مشکل. این قاعدتا برای شما حل. من نمیخوام تو این جهت شما رو بحثی بکنم، موعظه‌ای بکنم، خودم بیشتر احتیاج دارم به موعظه. فقط یه نکته رو برای رفع توهم عرض میکنم که اگر کسی تو گوشه ذهنش اینه که یک کاری مهمتر از این کاری که الان شما دارید میکنید هست، یه جایی مهمتره که اونجا کاش بودین هست. این رو من به شما عرض میکنم اشتباهه. من اینه بدون تعارف عرض میکنم، شما همون حجره طلبگی خودتون رو مرکز دنیا بدونین، کار خودتون رو مهمترین کار دنیا بدونین و هست، و بدونید که تکلیف دنیا و ابدیت مردم، تکلیف سیاستشون و اقتصادشون و حقوقشون و تربیت و علم و جامعه و اخلاق و همه باید همینجا معلوم بشه. همه باید اینجا معلوم بشه. اگه اینجا معلوم نشه، ما باید خیلی از ادعاهای بزرگتر خودمون رو پس بگیریم. ادعای خاتمیت پیغمبر، ادعایی که اسلام مکتب راهگشاست، مکتب عملیست، مکتب نجات بخشه، سعادت بخشه، این همه رو باید پس بگیریم دیگه. اگه اون ادعاها درسته، بنابراین کاری که شما دارین میکنین مهمترین کار دنیاست. یه وقت اصلا تو ذهنتون نیاد که ما نکنه مغبون شدیم یا داریم مغبون میشیم. اگه به این سوال جواب ندیم درست، ما مغبونیم. هر چی بیشتر اون بزنین رو طلبگی مغبون تر میشین. یعنی آدم واقعا خسارت دنیا و آخره میشه دیگه. از یک طرف تو دنیا خودش توی محضوری گذاشته که خیلی از کارا رو نمیتونه بکنه، ولو حالا خدا هم قبول نداشته باشیم از خجالت مردم، از یک طرف محرومیت های تو دنیا برش تحمیل شده، از یک طرف هم اون طرفش رو درست نکرده. این خیلی خسارت بزرگه. این یک نکته. الان هم شواهد هم زیاده. شما تو دنیا نگاه کنین دور و برتون، بزرگترین اتفاقات دنیا داره توی منطقه، تو خاورمیانه، تو جهان اسلام میفته، و پشت تمام این قضایا و اتفاقات مهم کیه؟ یا عالم شیعه، یا عالم مسلمان، مرجعیت. شما ایران ببینید، لبنان ببینید، الان با این قضایایی که هست عراق رو ببینید، هر جوری که نگاه بکنید همینه. پس یک جمله رو با خودمون حل کنیم که حجره من، اتاق من مرکز دنیاست، و کاری که من دارم به عنوان یک طلبه میکنم مهمترین کار دنیاست. واقعا هم همینطوره. اینا تلقین و تبلیغات نیست. اشرف علوم وقتی که بحث میکنن چجوری استدلال میکنن که چه چیزی اشرف علوم هست یا نیست؟ این یک نکته. حالا به من فرمودن که رفقا اکثرشون طلاب ممتاز قم هستن، مدارس قم تا سطح مثل لومتین و اینا. بله، خب یه بخشی از دوستان نه، این اکثریت، یه بخشی هم از رفقا فضلای هستن که حتما سطح بالاتری هستن، مشغول سطوح بالاتری حالا یا درس خارج یا سطوح عالی تری هستن. من یه مقدمه عرض میکنم و بعد یک نکته ای رو تر میکنم با رفقا. دوستانی که مبتدی ترن ممکنه این مسئله هنوز وقت اندیشیدن بهش نباشه، اما پس ذهنتون باشه تا بعد. ما حالا زنده نبودیم و شما بودید، بعدا یادتون باشه یه حرف زده شد، یه وقتی بهش فکر کنین. رفقایی هم که درسشون بالاتره، اینو به عنوان یک مسئله حی حاضر الان بهش فکر کنن. من به نظرم که اگر ما تو این قضیه بتونیم توی افق فکری حوزه، به خصوص بین بزرگان، به خصوص بین مدرسین سطوح عالی و خارج و اینا، به یک جنبندی برسیم و بعدم اقدام عملی پشتش انجام بشه، یک نقطه عطف و تحول خواهد بود به نفع اسلام و تشیع در این دوران. شرطش البته کار. یعنی در کنار درس و بحث رسمی حوزه که باید خیلی جدی انجام بدیم، در کنارش مطالعات جنبی سنگین و آمادگی برای عمل، اگر یه وقتی وقت عمل بود، که همیشه به یک معنا وقت عمل هست. ما هم یادم میاد در دورانی که مشهد بودم، من چون سطر رو و امادار خارج رو مشهد بودم، بعدم یه چند سالی در خارج قم بودم، هم مشهد هم قم، رفقایی رو یادمه روزی کمتر از 10 ساعت اگه کار میکرد احساس میکرد اون روز کاری نکردن. من عقیده‌مه که توی شرایط امروز باید نصاب حداقل روزی 10 ساعت کار رو به عنوان حداقل باید قرار بدین. یعنی کمتر از 10 ساعت نباید کار کرد، و اگر هرچی بیشتر از 10 ساعت میشه تا 15 ساعت، اینا ما داشتیم داریم رفقایی که واقعا روزی این مقدار کار میکردن، یا مطالعه یا مباحثه یا تدریس یا تفکر تو همون موضوعات. دو تا سوال دارم، اون دو تا سوال رو میخوام طرح کنم. اصل بحث مربوط به فقه و اصوله، مسئله تفکر اجتهادی که حالا درست علم اصول که متدولوژی اجتهاده، روش استنباطه، به معنای کلاسیک و مدونش مال دورهای متأخرتره، اما مسئله اجتهاد، مسئله تعمق در احکام برای کشف راه حل برای مسائل جدیدتر، خب یه مسئله است که از زمان خود پیامبر اکرم بود. شما تو تاریخ می‌بینید گاهی پیامبر سفیر می‌فرستادن، مأمور می‌فرستادن، قاضی می‌فرستادن یه جایی در دوران مدینه، طرف به یک مسئله برمی‌خورد که اشراف بهش نداشت، می‌نشست یه محاسباتی می‌کرد و به یه نتیجه می‌رسید که بخشش درست بود، مثل موردی که مثلا امیرالمومنین در یمن مواردی بهش برخوردن، بعد که برگشتن گفتن من نه همچی حکمی نه در قرآن دیدم نه شما گفتید، من به این موضوع برخوردم اینجوری قضاوت کردم این حکم دادم، من برفهم بودن درست حکم کردی. مثلا بعضی موارد هم خب افرادی بودن، مثلا نقد شده دو نفر از اصحاب پیغمبر مأموریتی داشتن از طرف پیغمبر که حالا نقد شده عمار بود و ابوبکر، که اینها رفتند و بعد نقل میکنه عمار میگه که ما تو مأموریتی که بود اینا بالاخره یک جوری بود و احتیاج به غسل پیدا کردیم، محتلم شدیم چی بود اینا، احتیاج به غسل پیدا کردیم، بعد آبم نبود، حکمش هم ما نمی‌دونستیم، وقتی آب نیست ما چیکار بکنیم برای غسل وضو، هنوز بحث تیمم و اینا چی نبود. بعد میگفت یکی از اون همراه من گفت که، یعنی ابوبکر گفت که خب آب نیستش دیگه، غسل وضو اینا نمیشه که، پس دیگه نماز نخونیم، چون نماز که خب باید با طهارت باشه. من گفتم اینجوری که نمیشه، من گفتم یه چیزی شنیده بودم یه وقت پیامبر راجع به خاک گفته بودن که به جای آب و اینا، منتها تفصیلش رو نمیدونست. میگفت من گفتم که خب خاکم چیه، تو خاک غلط زدم، یه غلط کامل تو خاک زدم که به جای مثلا غسل یا وضو من تطهیر شده باشم، بعدم نمازمو خوندم، بعدم اومدیم به پیامبر گفتیم و پیامبر فرمودن که خب مثلا قضیه اینو حکمش اینا. خب اینا هم یه اجتهادی کردن دیگه، اون یه جور اجتهاد کردنم یه جور. مواردی هم پیش میاد اشتباه میشه، مواردی هم هست که درسته. میخوام بگم اصل مسئله سابقش برمیگرده به هر جایی که یه مسئله پیش میاد و دسترسی به پیامبر و دسترسی به معصوم نیست، طبیعی است که این مسئله هست. اون هر چه فاصله زمانی مکانی و فاصله تاریخی با منابع شریعت، با کتاب و عصر نزول کتاب و پیامبر و معصوم بیشتر میشه، طبیعی است که این خلأ بیشتر میشه و احتیاج بهش بیشتر میشه. این اصل مسئله است که برای همه تا اینجاش روشن. حالا اینکه اصول فقه هم که متدولوژی اجتهاد لغتاً از خود کلمه معنیش روشنه، اصول اصل به معنای ریشه پایه، یعنی شما اونجا با قوانینی میخواییم ما آشنا بشیم برای که پایگاه ها و پایه های اصلیه فقه. فقه هم به معنی چیه؟ درک استدلالی دینه، درک عمیق و چند لایه دین، و نه درک عامیانه و سطحی و نه درک یک بعدی و یک جانب گرا و نه درک افراطی، درک عمیق و چند لایه. فقه یعنی دیگه، فقه یعنی تعمق، به معنی تعمق فهم عمیق و چند لایه، نه درک سطحی. خب اگر اصول یک روشی است، روش استدلال فقهی به اصطلاح، به نحو عام بگید روش استنباط از متن، استدلال نقلی، که اگر قواعد اصول که عمدش یا عقلیه یا عرفی است، اونش هر قاعده‌ای که درست در بیاد از آب به درد استنباط از هر متن میخوره، اعم از بحث فقه به معنای خاصه، به درد قرائت هر متنی میخوره، برای هر متنی مفیده. استنباطم خوندید یعنی چی؟ از حیث لغوی یعنی به عمق رفتن، یعنی استخراج مفاهیم از اعماق، مفاهیمی که در عمقن، سطحی نیستن، در دسترس عموم نیستن، با صرف متن خوانی به سادگی به دست نمیان، باید قواسی کرد، رفت پایین. نبت و استنباط مثال میزنن دیگه، میگن چرا به میگن، برای آب کشیدن آب زلال رو از ته چاه که دست همه بهش نمیرسه بکشی بالا و در دسترس عموم همه تشنه ها بگذاری و آبیاری بکنی، جامعه رو، تاریخ رو، انسان رو، آب حیات طیبه رو به همه برسون. یا کسی که معدن میکنه، سنگ های قیمتی رو از عمق زمین بالا میاره و ارزش گذاری میکنه و استفاده میکنه. بنابراین ما داریم یاد میگیریم، حالا شما تازه شروع کردید، چند سال دیگه هم سطح میخونید، کتاب متن میخونید، بعدم دوره درس خارجه که در واقع آدم پای درس مدرس میشینه برای نقد کردن، برای نقد کردن، برای پرسیدن، برای چالش، که تمرین اجتهاده در واقع. این یک مسئله که ما تو اصول یاد میگیریم چطور چگونه چیزی رو به متنی نسبت بدهیم. دقت میکنید؟ چگونه چیزی را به متنی، مفهومی را، معنایی را به متنی مثلا نسبت بدیم، چه مفاهیمی به چه متونی قابل استناد هستن و قابل استناد نیستن و چرا. این خیلی کار مهمیه. بنابراین تفاوت یک فقیه با عامی در درک عمیق‌تر، استدلالی‌تر و ریشه‌ای‌تر از دینه. طبق تعریف استخراج آب‌های تحت الارضی است و سخت، شرب آب‌های سطحی نیست که رو زمین جاری است، احتیاج به زحمت نداره برای نوشیدن. آب‌های سطح الارضی که سهل الوصولن، با صرف روخونی از بخشی از متن دین این مفاهیم به دست نمیان. برای همینم اسم این کار رو گذاشتن اجتهاد، یعنی یه جهاد علمی و ذهنی است. هم اطلاعات زیاد میخواد، هم حواس جمع میخواد، هوش بالا، جامعیت و قدرت قواسی. اینا تعریف فقه که لایه های مفاهیم چند لایه دین رو در دسترس دیگران بگذارید. منتها همه فقها مشمول این تعریف نیستن. بسیار از کسانی که حتی ممکنه محفوظات فقهی بالا دارن، مدرس فقه باشن، که کار بسیار محترم و با ارزشی است، اما مشمول این تعریف نیستن. محفوظات هست اما قدرت اجتهاد نیست. گفتن نسبت اصول فقه به فقه مثل نسبت چیه؟ مثل نسبت منطق به فلسفه. این تعبیر رو کردن، این تشبیه رو. از جهات این تشبیه درسته، از جهات غلطه، ولی از اون جهت که درسته اینه که کار کردش چطور طبق تعریف منطق، روش درست اندیشیدن رو، تکنیک تفکر و استدلال رو طبق تعریف قرار رو به ما یاد بده. یعنی قدرت کشف سفسطه، قدرت تفکیک برهان از مغالطه، اینا رو به طور مدون تبیین میکنه، به ما یاد میده، ما رو مسلح میکنه به یه قدرتی. وقت محصول این تفکر که روشش رو مثلا تو منطق یاد میگیریم، محصولش میشه مثلا فلسفه، میشه کلام، میشه همه علوم استدلالی که اونجا به نحوی ما به منطقی اندیشیدن و منطقی حرف زدن احتیاج داریم. طبق این تعریف اصول فقه هم که روش اجتهاده، یه علم دستوری است در خدمت استنباط احکام و ارزش‌ها، یه تکنیکه، یه فنه. بعضی گفتن اصلا اصول علم نیست، یه فنه، تکنیکی است در خدمت اجتهاد. نه اینکه اصول خودش هدف باشه و نه اینکه یه شغل باشه و نه اینکه مسائل اصولی قرار باشه خودشون عیناً مفاد قاعده فقهی باشن، بلکه اینا به ما باید ما رو قادر بکنن به کشف قواعد فقهی. ما کی میفهمیم قدرت اجتهاد داریم؟ وقتی اجتهاد واقعا کرده باشیم، آثارشو دیده باشیم، و الا با حفظ مفاهیم و کلمات و اینا اجتهاد اسمش نیست. حالا روش‌های استنباط یا قواعد اصول، هم از اونایی که نقلیان مستند به اخبارن، یا اونایی که عقلیان و عامترن، یا اونایی که عرفیان، مثلا مستند به سیره عقلا و عرف و اینا میشن، اینا فقط برای حکم شناسی فقهی، یعنی فقه به معنای اخص، فقط اینجا مفید نیست، برای کاربرد دین شناسانه به معنای عام داره. این نکته اولیه که من می‌خواستم عرض بکنم، که دو تا سوالی که می‌خوام بپرسم مبتنی بر دو سه تا نکته است. یکیش اینه که این روش، این متدولوژی فقط به درد فقه نمیخوره. ما باید یک به مفهوم عام یه دایره وسیع تری از مفاهیم و ارزش‌های دینی، حتی احکام دین رو بتونیم تصویر بکنیم، که این متد اونجا هم به درد میخورد. فقط مخصوص بحث طهارت و نجاست و دماء و اینا نیست، که اونها هم بسیار بحث‌های مهمیه، ولی این متد فقط مخصوص اونجا نیست. بعدن میخوام یه انتقاد بکنم و این که عملا این متد منحصر مونده توی بعضی از حوزه‌ها. مثل میدونین چیه؟ مثل تور ماهیگیریه که باهاش نهنگ هم میشه گرفت، ولی ما اکتفا کردیم باهاش فقط ماهیای کوچیک کوچیک یه گوشه ای از برکه میریم میگیریم، در حالی که با این تور ماهیگیری میشه رفت وسط اقیانوس و ماهیهای بزرگ گرفت باهاش. این اصل مسئله است. اینو میخوام مخصوصا حالا رفقایی که مبتدی تر هم هستن اونم که حالا لومت اینا رو تموم کردید اونم بدونن، ولی که بعدن ممکنه وارد یک سری بشین عادت میکنین بعدن دیگه حرفا رو بهش توجه نمیکنین. یه اشاره مختصری باید بکنم به تاریخ فقه اصول که من نمیخوام وارد بحث تاریخی بشم، فقط این نکته دومیه که من احتیاج دارم بهش برای طرح سوال خودم که چطوری قواعد فقهی تکوین پیدا کردن تو تاریخ فقه و فقها. وارد بحث این که موضوع علم اصول چیه اینا هم نمیخوام بشم، حالا هر چی میخواد باشه، من بیشتر به غرض علم اصول کار دارم تا به موضوع علم اصول. موضوعش هر چی میخواد باشه، موضوعش همین موضوعات مسائلی است که بهش پرداختیم. حالا میخواد بگه آقا موضوع اصول نمیدونم دلیل است با قید دلیل با صفت دلیلیت، یا نمیدونم ذات ادله است، یا عنوان انتزاعی عامی است که بر موضوعات همه مسائل صدق کند، هر چی میخواد باشه. به موضوع علم اصول من الان کار ندارم چون روشنه. من به غرض علم اصول کار دارم که این مثل که روشن نیست، مثل که غرض از اصول، غرض از آموختن متدولوژی استنباط و اجتهاد، مثل که برای خیلی از حتی بزرگان هم روشن نیست، یا کم کم اگر روشن بوده کم کم مات و مبهم شده. راجع به تاریخ علم اصول، متاسفانه تاریخ علم اصول توی لااقل بین شیعه سابقه زیادی نداره. به نظرم 50-60 ساله بعضی بزرگان شروع کردن به نوشتن تاریخ نگاری علم اصول. شاید مثلا شهید صدر و اینا جزو اولین اقدام ها باشن در این مسیر که به روش کلاسیک جدید شروع کردن تاریخ اصول نوشتن. به معنای خاص اصطلاحی، نه به اون معنایی که اول بحثم گفتم، به معنای خاص اصطلاحی علم اصول، این که حالا میگن در دوران امام باقر امام صادق صلوات الله علیهما تقریبا بحث‌های اصولی به شکل کلاسیک تقریبا شروع شده با آموزش‌های این بزرگوارها، گرچه ردپاش قبل از اینم میشدید و نسبت دادن به بزرگان به اصطلاح بنیانگذاران علم اصول رو دیدید تو بحثاتون توی همین تاریخ‌های اصولی نه خوندید حتما که مثلا نسبت میدن تو جهان اهل سنت به ابو حنیفه و یکی دو تا از شاگردانش، یا به شافعی، و توی بین این طرف هم بین شاگردان امام صادق مثلا به هشام ابن حکم اینا، که اصلا دو تا رساله اصولی به همین معنی جدیدششون داره، کتاب الفاظی که داره، بحث الفاظ که به نظرم تو فهرست ابن ندیم و تو بعضی کتابای رجالی هم شما میتونید سراغشو بگیرین اینا رو. یک چیز دیگه هم ایشون داره، رساله کتاب راجب اخبار، کتاب الاخبار، که این بحثایی که تو اصول میکنین راجب خبر، خبر واحد و خبر متواتر و اینا، این بحثا رو از همون موقع هشام ابن حکم داره تو بحثاش. رساله شافعی است، رساله نوبختی است در باب عموم خصوص، بحث الفاظ و بحث اخبار، در کنارش کم کم بحث قیاس، رأی، نسخ، اجماع اینا میاد. شیعه به دست کم دو یا سه دلیل دیرتر محتاج شد به اجتهاد. دقت میکنین؟ نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه، شیعه به دو یا سه دلیل دست کم دیرتر احتیاج پیدا کرد به اجتهاد جدا از معصوم. دلیل اولش اینه که شیعه چون اهل بیت رو در واقع تداوم دین میدونه، تداوم پیامبر، نه تداوم نبوت بلکه ادامه پیامبر میدونه اهل بیت رو، بنابراین شیعه طبق عقیده خودش تقریبا بیش از نزدیک دو و نیم قرن بعد از رحلت پیامبر اکرم بازم دسترسی به اصل شریعت داشته. وقتی شما دسترسید به اصل شریعت هست، احتیاجت به اجتهاد و اینا چیه؟ و روش اجتهاد اینا کمتر خواهد بود. با وجود این مسئله میخوام بگم گفتند کسانی که اصلا علم اصول تو دستگاه اهل بیت تدوین شروع شد، یعنی از زمان امام باقر و امام صادق اینا فکر بعد رو کردن و همطور فکر کسانی که دورن از اینا، از اهل بیت. با وجودی که پس به دو سه دلیل احتیاج شیعه به اجتهاد هم دیرتر بود، هم کمتر احساس شد، شدت کمتری داشت، ولی با وجودی کارا شد، به این معنای کلاسیک جدیدش هم شد. یه دلیلش دسترسی به معصومه، تا دو و نیم قرن گذشته از صدر اسلام. دلیل دیگه‌اش اینه که شیعه اصلا پیروان اهل بیت به قول امروزی‌ها اپوزیسیون بودن همیشه، یعنی تحت تعقیب حکومت همیشه بودن. بنی امیه و بنی عباس نبرد مرگ و زندگی بوده، خیلی فرصت برای که حالا شما وارد اجتهاد تو مسائل پیچیده و جدید بشی نبوده. دلیل دیگه که دلیل سوم شاید از اینم مؤثرتره اینه که خب وقتی حکومتی در اختیار نیست، طبیعیه که مسائلی که به تو رجوع میشه مسائل خیلی کمتریه، محدود میشه به مسائل عبادی و محدود میشه به بحث معاملات تو حوزه معاملات شخصی، معاملات خصوصی. یعنی سوالات و احکامی که مربوط به مسئله حکومت و اداره جامعه ایناست، طبیعی است که دیرتر میاد سراغت و تو هم دیرتر مجبور میشه به استنباط و استدلال و اینها. حالا دلال دیگه هم داره، اینم یه واقعیت در تاریخ فقه و اصول ما و تاریخ اجتهاد شیعه. حالا در عصر غیبت از نیمه های قرن سوم که عصر غیبت کبرا شروع میشه تقریبا، نیاز علماء شیعه که اوائل محدث بودن بعدن فقیه پیدا شد، ما فقهای اولمون به این معنای امروزی مجتهد نیستن، مثلا شیخ صدوق یا مرحوم کلینی اینا بیشتر محدثن، چون هنوز با حدیث با این احادیث مشکلات حل میشه. کم کم که مسائل جدید پیش میاد، گسترش پیدا میکنه و فاصله هم از منبع شریعت بیشتر میشه، احتیاجات بیشتر میشه، اجتهاد به معنای جدیدش بیشتر میشه، کم کم محدثین باید تبدیل بشن به فقها و مجتهدین که بر اساس حدیث کار بکنن، اما توش هم باید اجتهاد بکنن، برای که مسائلی مطرح میشه که تو احادیث بهش و تو قرآن بهش هیچ اشاره نشده، به طور با اطلاقاتی عموماتی کلیات شده اما به طور خاص نشده. اینم مرحله بعد که شیعه از این دوران که نیاز شدید میشه به مسائل، فاصله بیشتر میشه، فاصله تاریخی با منابع اصلی شریعت، با اصل نزول قرآن و با حضور پیامبر و اهل بیت بیشتر میشه، نیاز به تفکر اجتهادی بیشتر میشه، تحولات اجتماعی بشری هم پیچیده تر هی میشه، باز نیاز بیشتر میشه. یه تحولاتی از دوره ابن جنید که شما با بعضی از فتواهای ابن جنید توی هم بحثای مثل لومومینا حتما آشنا شدید، اشاره میشه یه جایی به نظرات بزرگان، از این دوران یه تحولات کم کم شروع میشه، در دوره شیخ مفید قرن 4 و 5 به اوج خودش میرسه، یعنی شروع میکنن به طور جدی راجع به مسئله قیاس، راجع به اجماع و این مسائل بحثای انتقادی کردن، به چه معنا درسته به چه معنا درست نیست. کتاب تذکره اصولی شیخ مفید اونجا دوستان اونجا وارد خصوصیات خبر قطع آورشون میشه، بحثای خیلی دقیق راجع به امر و نهی، ظاهر و باطن چیه، میمونم مشترک معنوی، مشترک لفظی، همین بحثایی که حقیقت، مجاز، نسخ، اجماع، همین چیزایی که الان شما هم دارین میخونید، ما هم داریم میخونیم. بعد سید مرتضی و سالار دیلمی و منصب به دوران شیخ طوسی که اوج یک قدرت، یک قله است، و هجرت ایشون از بغداد به نجف، تأسیس حوزه نجف، بعد از شیخ طوسی یک توقف بیش از یک قرن زیر سایه شیخ طوسی، یه انسان بزرگ، یه انسانی بزرگی با سایه گسترده‌ای که تا بیش از یک قرن، یک نیم قرن بعد از شیخ طوسی تقریبا هیچ بحث جدی اجتهادی دیگه صورت نمیگیره. این اینقدر ایشون عظمت داره در این دوران، به دوران خاصیه. یه نظریات پراکنده امثال ابن زهره دارن، تلاش میکنن برای تفکیک بحث‌های اصولی از بحث‌های کلامی که با هم مخلوط شده. همین الان هم این مسئله رو ما داریم، شما همین الان هم تو اصول مزفر، توی معالم یه جاهایی، توی رسائل، تو کفایه به خصوص، حالا بعداً رسائل کفایه هم که دوستانی که نخوندن میبینن، میبینید بحث‌های اصولی و کلامی یه جاهایی هنوز کاملا به هم گره خورده. اون دوران یه دورانی است که مثلا کسانی مثل ابن زهره سعی میکنن برای تفکیک، بعدم حالا بزرگان مثل محقق هلی، علامه هلی، شهید ثانی، صاحب معالم و علماء، خلاصه علماء هله و علماء جبل عامل که میان یه جهتگیری انتقادی که ابن ادریس داره نسبت به دوران قبلش، که خود این بعدن یک مشکلی ایجاد میکنه. ما میرسیم به اثار بعد که حالا من نمیخوام تاریخ فقه و اصول بگم، فقط یه اشاره کردم برای که نتیجه که میخوام بگیرم. میرسیم به دوران جریان اخباریگری که قرن 11-12 تقریبا تبدیل به گفتمان میشه، بعد احیاء مجدد اجتهاد و اصول از وحید بهبهانی تا شیخ انصاری قرن 13 تا بعد برسه به فقها و علما، بعد تا امروز. حالا بین اهل سنت هم فعالیت در جریان در تمام این مدت، یه جاهای افول داره یه جاهای هست. در همون دوران مثلا بزرگانی مثل اهل سنت دارن، اونها هم اون قاضی عبدالجبار معتزلی، ابن حزم اندلوسی، امام الحرمین جوینی. سوال اول اینه که نوسانهایی که تو بحث‌های اصولی اجتهادی در مورد نحوه مواجهه با نص پیش آمده و تأثیرش در چگونگی تکوین قواعد فقهی، تأثیرش در این که قواعد فقهی چطور پیدا شدن، چطور استنباط شدن، یعنی مشخصا سوال اینه چرا بعضی از آیات و احادیث بخش کوچکی از آیات و احادیث تبدیل به قاعده فقهی شدند و بخش بسیار عظیمتری از آیات و احادیث که نه مشکل سندی داشتن، نه مشکل دلالت داشتن، نه مشکل صدور داشتن، جهت صدور داشتن، تبدیل به قاعده فقهی نشدند. این سوال. در حالی که هیچ مشکلی نداشتن، یعنی استعداد و استحقاق تبدیل شدن به قواعد فقهی رو کاملا داشتن. چرا نشد؟ یعنی چرا قواعد فقهی محدود شد به بعضی از آیات و احادیث؟ سوال دوم همین سوال دامنش کم وسیع‌تر، یعنی حتی فراتر از فقه. چرا بسیاری از آیات قرآن، چون قرآن اکثرش که فقه نیست که، یه بخش کوچکی از آیات قرآن آیات الاحکام مثلا اصطلاحا، بخش اعظم آیات قرآن آیات اصطلاحا آیات فقهی محسوب نمیشن. آیات مربوط به عقایدن، مربوط به اخلاقن، هستی شناسین، انسان شناسین، جهان شناختین و اینجور مباحثن. چرا این بخش اعظم قرآن کریم و بسیاری از احادیث که کاملا استعداد ای که از تو اینا شما، حالا غیر از قواعد فقهی، بسیاری قواعد اخلاقی، قواعد اجتماعی، قواعد کلامی عقیدتی استخراج بکنید، قواعد معنوی عرفانی، چرا اینا کسی سراغ اینا نرفته؟ مگر بعضی بزرگان پراکنده لابلای بحثاشون و تألیفاتشون و اینا یه چیزی مثلا اشاره کردن، اما با اون دقتی که مثلا میان سر بعضی قواعد فقهی یا اصولی که سندش فقط ممکنه یه عبارت کوچیکی جزئی از یک روایته، این همه دقت ریاضیوار و وقت که صرف اینا میشه و بایدم بشه، چرا صرف اونا نمیشه؟ من نمیگم چرا صرف اینا میشه، من میگم چرا صرف اونا نمیشه علاوه بر اینا و در کنار اینا. این خیلی سوال مهمیه و اگر جدی گرفته بشه یک نقطه عطف، یه انقلاب، یه تحول معرفتی است. و هم امروز که چشم تمام جهان از در تحولات به اسلام و مسلمینه و اسلام و مسلمین هم نقطه کانونیش بالاخره ما دیگه، انقلاب ماست، جامعه ماست. الان هر اتفاق هر جای دنیا میفته دشمن میگه زیر سر ایناست، دوستم یه جوری میگه با اینا مربوطه، الهام از ایناست. خب ما الان به عنوان مسلمان و به عنوان پیروان اهل بیت پیغمبر، شیعه اهل بیت، خب تو کانون تأثیرگذاری در جهان معاصرین، همین جهان مدرن معاصر که میگن، خیلی از تصمیماشو ما داریم میگیریم، یعنی این انقلاب داریم میگیره. قبلا ما منتظر بودیم اونا چی میگن ما تطبیق بدیم، حالا از اینجا تصمیم گرفته میشه، ملت ما تصمیم میگیره، بقیه دنیا باید خودشونو باش تطبیق بدن. ما الان خیلی احتیاج داریم به این مسائل. بسیاری قواعد فقهی دیگری وجود داره که باید از قرآن و از احادیثی که سندن دلالتن و جهتن، جهت صدور هیچ مشکلی ندارن یا در ردیف همینان که استفاده شده باید استفاده بشه. قواعد فقهی و بسیاری قواعد فراتر از فقهی ما داریم، قواعد کلامی، قواعد عرفانی، قواعد جهانبینی، انسانشناسی، قواعد تربیتی، قواعد سیاسی، اقتصادی، حقوقی، که اینا باید از قرآن و از روایت استخراج بشه. بله به اینها در ضمن تفسیر قرآن، در ضمن علم الحدیث اشاراتی شده. بزرگان ما، نمیخوام بگم اینا کلن تعطیل و مسکوت بوده، خیلی حرفای حساب زده شده، بزرگان، فقها، محدثین، متکلمین، مفسرین، اصولیین ما، حکماء ما، عرفاء ما، خیلی حرفا زدن، خیلی حرفا زدن که ما تا آخر عمر اگر تمام عمرون ماها همه سر هم بچینیم در طول نمیتونیم اینا رو ببینیم. یه تراث عظیمی است بزرگان اسلام و بزرگان شیعه دارن. ولی بحث ما از کارهایی که شده نیست، بحث سوال ما از کارهایی که نشده که باید بشه اگر ما میخوایم گفتمان سازی بکنیم برای جهان معاصر و سرنوشت بشر و دنیا رو درش تأثیر گذاری بکنیم، که الان داریم میکنیم، متابعات پخته و دقیق تر باشه، آگاهانه باشه، نه ناخودآگاه. پس این دو تا سوال این شد: یک، چرا فقط از بخشی از آیات و احادیث قواعد فقهی استنتاج کردیم؟ بسیاری از آیات و احادیثی که قواعد فقهی دیگری هم از اونها قابل استنتاجه، اینها نه مشکل سند داشتن، نه دلالت، نه جهت وجه صدور، تعطیل شدن. دوم، چرا به همین سبک استنتاج قواعد فقهی از آیات الاحکام و احادیث فقهی چرا به همین سبک صدها و بلکه هزاران قواعد اخلاقی و کلامی و انسان شناختی و هستی شناختی و اینها ما از آیات و وحی و از سنت پیغمبر و اهل بیت استنتاج نکردیم، یعنی به قدر کافی نکردیم. اون قدری که در عبادات و در معاملات خاص بعضی از معاملات شده در بقیه نشده. حالا میخوام یک نکته رو عرض میکنم، بعد مثال میزنم بعضی از قواعد فقهی که اینا از چی استنتاج شدن و آیا با این معونه‌ای که ما صرف کردیم برای استنتاج بعضی از این قواعد فقهی و یا اصولی با این همه تأثیرات مهمش تو فقه و اصول ما با این معونه یا کمتر از این معونه نمیتونیم صدها و هزاران قاعده دیگه استنباط کنیم تو ابعاد مختلف که همش هم قواعد قرآنی و مربوط به سنت پیغمبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم. تو بحث ادوار فقه و اصول فقه معمولا دوستان میدونن دوره اول رو میگن دوره معصوم، معصومین سلام الله علیهم، پیامبر و اهل بیت. دوره بعد رو میگن عصر حدیث و محدثین، دوره که اصول اربعمعه مواد اولیه کتب مجامع روایی ما اونجا به اصطلاح پراکنده هست. بعد مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و اینها اینا رو منسجم میکنن، مدون میکنن. از دوره شیخ مفید و سید مرتضی به بعد دوره اجتهاد شیعی به معنی رسمی مصطلح تقریبا به طور علمی و آکادمیک حوزه‌ای شروع میشه، اوج میگیره. عرض کردم یه توقف دوره بعد از شیخ طوسیه، یه توقف هم دوره اخباری ها. معمولا تو طبقه بندی ادوار فقهی اینا رو میگن، تو کتابا تو بحثا اینا رو نوشتم. اینا که من دارم میگم اینا حرفای اختراع بنده و کشف بنده نیست، اینا چیزایی که تو کتابا هست، تو رساله هست، میتونید برید ببینید. یه نزاعی همون اول در زمان اهل بیت بعد از پیامبر اکرم به وجود آمد. دو تا مکتب به وجود آمد اصطلاحاً، یکی مکتب به اصطلاح حدیث بهش میگن، یکی مکتب قیاس. یعنی بحثی که من الان دارم میکنم کردم راجع به الان ادامه، این نزاع از همون دوران به یه شکل دیگری شروع شد، نزاع و اختلاف مکتب حدیث با مکتب قیاس، یا مدرسه حجاز با مدرسه عراق. حالا یه مدرسه شام هم هست که دستگاه مبارزه با حدیث یه دوران، بعدم دستگاه جعل حدیث که جلان اموی و اینا میکردن که معاویه شاداماد بهش دست و نمیدونم هر کس علی را به علی توهین بکند نمیدونم خداوند چقدر پاداش بهش میدهد و از این حرفا. این هم چیزایی بوده که بعدن در آوردن. یه بحث اونجا مطرح میشدش از همون دوران در زمان اهل بیت که مسئله خیلی مهمی هم هست، حالا بعدن افراط و تفریط هایی در اطراف نزاع شد. یه جریان میگفتن ما احادیث رو به اصطلاح، حالا من نمیخوام اسم بیارم مثال بزنم، ولی شما به طور خاص ابو حنیفه رو دوستان میدونین دیگه، جزو تقریبا پدر یا پدران جریان قیاس در برابر جریان حدیث. اینا نقل شده که ابو حنیفه اغلب احادیث مربوط به پیامبر رو، احادیث رو یعنی، جعلی میدونست، چون ابو حنیفه با حکومت بنی امیه درگیر بود دیگه. اونم ابو حنیفه حتی با قیام زید، زید ابن علی که علویای بودن زید شهید و اینا، با قیام همراهی کرد، حتی فتوا داد به نفع زید، بعدم به نفع نفس زکیه. اینا با اینکه بزرگان اهل سنت خیلی هاشون همین رهبران چهار فرقه اهل سنت، اینا بدونن دوستان اینا در برابر اهل بیت احساسی که شما یکی ما هم یکی به این شدتی که بعدا درست شد نبودش. اولا اینا تقریبا اکثرشون مستقیم یا با واسطه جز شاگردانه شاگردی کردن تو معذر اهل بیت، متعالا مسیر دیگه ای رفتن. ابو حنیفه با حدیث مشکل داشت. نقل شده که ایشون حد اکثر 17-18 تا حدیث رو فقط معتبر میدونست برای فتوا، برای استناد فقهی. بقیه موارد خب معصوم هم که دیگه قبول نداشتن اینا، مجبور بود چکار کنن اینا؟ قیاس. یعنی همطور خودمون بگیم حالا اینجوری بوده پس اینم مثل اونه، از یه جهاتی این شبیه اونه پس حتما اینم اینجوریه. دقت میکنید؟ اهل بیت و شیعه تو این دستبندی مکتب قیاس و مکتب حدیث جز مکتب حدیث بودن. یعنی به شما بگم برخلاف ای که مشهوره، اتفاقا اهل بیت و شیعه از همه سنی تره. شیعه از همه سنی تره، برای که بلا فاصله بعد از رحلت پیامبر اکرم اهل بیت و شیعه بیش از همه برنامه ریزی کردن که مواظب باشید احادیث پیامبر فوری ثبت بشه و حفظ بشه. هر کس هر جمله معتبری از پیامبر نقل میشد که راویش درست بود فوری یاد شده که امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت امیر رفتن یه بار صحبت کردن فرمودن که مردم یک قلم یک کاغذ بگیرید نمیدونم یک درهم دو درهم خرجشه، هر جمله ای از پیامبر که من میگم یادداشت کن بذارید بمانه اینا. بنابراین از خود امیرالمومنین اهل بیت و شیعه به شدت سنی بودن که آقا باید سنت پیغمبر و احادیث پیغمبر ثبت بشه و باید سنت پیامبر اکرم در کنار کتاب الله باید باشه، قرآن کافی است. این حرف در واقع مبارزه با سنت پیغمبره دیگه، دقت میکنید؟ شیعه میگفت که قرآن و سنت پیغمبر باید هر دو باشه و حفظ کردن تو این قضیه حفظ شد. جریان دیگه تا مدتها اصلا با حفظ حدیث و ثبت حدیث مخالفت کردن. یه عده‌ای با این استدلال، یعنی که آقا اگه هی احادیث نقل بشه ممکنه قرآن تحت شعاع حدیث قرار بگیره، یعنی استدلالشون اون که ظاهرا میگفتن این بود، ولی لذا ممنوع شد اصلا بعد از پیامبر اکرم، بعد از این مدتی ممنوع کردن که احادیث پیغمبر نوشته بشه یا اینور اونور نقل بشه، ممنوع بود تا مدت ها ممنوع شد. فقط اهل بیت و شیعه مخفیانه این احادیث رو یادداشت میکردن، امامی به امامی این رو منتقل میکردن که پیامبر این حرفا رو زده، روشش این بوده. به این معنی عرض میکنم شیعه از همه سنی تره، سنی واقعی است. بعد از یه دوره دیدن نمیشه با احادیث، چی کرد دستگاه بنی امیه؟ گفت خب نمیشه با احادیث، شروع کردن به جعل حدیث. 100 تا 1000 تا همینطور حدیثی بود که از تو کارخانه حدیث بافی جعل میشد و در تولید انبوه میامد بیرون. یکی از مشکلات مسلمین امروز با همین احادیثه و علم حدیث و علم درایه و علم رجال و اینا اصلا درست شد برای که یه مقدار این مشکل رو بشه مهار کرد، که البته 100% نمیشه ولی خب یه تلاشی است. بعدها مرکز حدیث شیعه از عراق و کوفه منتقل شد به ایران، رفت طرف قم و خراسان، کم کم از عصر معصوم فاصله گرفته شد. بین خود شیعه اختلاف نظرهای پیش آمد. حالا من نمیخوام وارد قضیه بشم، فرصت نیست، شما فقط دوستانی که مایلن تعقیب بکنن مقایسه کنن مثلا بین طرز فکر شیخ صدوق از محدثین ما با روش و طرز فکر نوبختی ها که گرایش های عقلی دارن و حتی متهمن به که یه دورانی مثلا گرایش های معتزلی داشتن، با که خب اینا از بزرگان خانواده های شیعه هن دیگه. این تفاوت بود. محدثین و متکلمین اختلاف نظرشون بوده، هنوزم هست یه وقتی که بحثا پیش بیاد. یا مثلا شیخ مفید استاد خودش شیخ صدوق رو تو مسائل عقائدی نقد میکنه، یه نقد مفصلی داره شیخ مفید به شیخ صدوق تو بحث مشیت و اراده، که این تفاوت اونجا معلوم میشه، نسبت عقل و نقل، تعامل اینا با هم، که بازی خودش قصه طولانی داره. همین بحث مکتب حدیث و مکتب قیاس هم تو همین رابطه اصلا شروع شد. و میدونید که جریان اخباری ها هم که بعدن آمدن، بعدها اعتراض بود به جریانی که میگفتن اینا دارن افراطی عمل میکنن به اسم اجتهاد. بعضی از فقهای شیعه وارد جریان قیاس شدن و چون از اون ور گفتن افراط شده، اینا هم از این طرف در برابر اونها یه افراط متقابل ایجاد شد. فاصله فتوا با حدیث همیشه تو کش و قوس بوده. تو مناظرات اخباری ها و اصولی ها دوستان برن ببینن بحث های شفافتری بین علماء شیعه مطرح شد که اصلا اجتهاد یعنی چی. مرحوم شیخ انصاری هم تو رسائل یه جایی بحث میکنه مفصل، که یه بخشش هم امروز تو حوزه دیگه تدریس نمیشه، بحث انسداد، بحث ظن مطلق، اینا بسیاریش بحث هایی بوده که مرحوم شیخ در برابر جریان اخباری مطرح کرده. ولی این مسائل هنوز هم همین الان مسائل مهمی هن، قابل فکرن، قابل بحثن. تو این مناظره اصولی این و اخباری ها این بحث دوباره آمد بالا که آقا حجیت احادیث، اعتبار سندشون و دلالتشون چقدر، اصلا اجتهاد یعنی چی، مسئله ظهور و نص، آیا استنباط از قرآن چقدر ممکنه، اینا سوالاتی بوده که اخباری ها طرح کردن. آیا دلالت قرآن ظنیه یا قطعی، آیا اخبار دلالتشون و سندشون چقدر ظنیه چقدر قطعی، مسئله ظهور و نص، مفهوم عقل و عقلانیت، اصلا ضرورت علم اصول زیر سوال رفته، مدتی به چالش کشیده شد، مقدار اعتبار زن، حجیت زن، زن مطلق مثلا معتبر هست اصلا یا نیست، چقدر به نظریات اهل لغت و صرف و نحو و عرف و اینا چقدر میشه تکیه کرد بر اساس اینها فتوا داد. بعد اصلا اینکه علم منطق، اینا من یادداشت کردم اصلا این عباراتیست که سوال مهمیه که طرح شده و یکی دو قرن درگیری شدید بوده تو حوزه شیعه سر این مسائل، که اصلا حالا علم منطق آقا حد اکثر جلوی خطای سوری و خطا در صورت قضایا رو میگیره. ما مشکل ماده غذایی رو چیکار کنیم؟ میگه اونا هم منطق میتونه حل کنه. اصلا اینکه عقل میگه جزء منابع شریعت یعنی چی؟ آیا عقل مدرکه؟ منظورتون اینه؟ یا علاوه بر اینکه مدرکه مدرک هم هست؟ یعنی چی؟ فرق مرز قیاس باطل با اجتهاد صحیح جایی که ما نص صریح نداریم کجاست؟ تنقیح منات که جوهر اجتهاد دیگه بسیاری از اجتهاد هاست، این مناتی که میگید این ملاک احکام ملاکات احکام چطور احراز قطعی میشن بعد تعمیم داده میشن؟ مرز اجتهاد صحیح با استحسان و مصالح مرسله و انواع قیاس چیه؟ اگه بخوایم با قیاس مبارزه کنیم چکار کنیم که تو جمود و تهجر نیفتیم؟ عقل که میگید کدوم عقله؟ نسبت عقل و نقل چه تبیینی داره؟ اینا حتی خیلی از همین اصول عملی که الان دیگه جزء بخش مهمی از اصول فقه شده، بحث اصل احتیاط و اصل اشتغال و اباحه و براءت و اینا، اصلا اصلش مورد بحثه این آقایون بوده و مخالف بودن با اصلی مسئله، اعتبارشون رو بعضی قبول ندارن، ولی اینا سوالای مهمیه. بین اهل سنت هم این بحثا بوده، اینم عرض بکنم بین اهل سنت هم این مسائل هست. مثلا مالکی ها و به خصوص حنبلی ها قیاس رو اصلا قبول ندارن تقریبا، اما ابو حنیفه اصلا قیاس رو منبع اصلی شریعت کرده تقریبا، حدیث به حدیث توجه زیادی نداره و عرض کردم ایشون نقل شده که کمتر از 20 حدیث رو قبول داره به عنوانی که بهشون فتوا داده باشه. شافعی بین وسطه، هم به حدیث هم به قیاس. اخباری های شیعه حدیث رو کافی میدونستن، میگفتن تمام احادیث صحیحن، احادیثی که در کتب اربعه اینا هستن، رجوع به قرآن هم میگفتن ناممکنه، مخصوص معصومه و هر کس غیر معصوم، ماها که میریم سراغ قرآن حتما تفسیر برای میکنیم، با پیش فرض میریم سراغ قرآن و بدون پیش فرض و بدون تفسیر برای ما نمیتونیم بریم سراغ قرآن. بنابراین قرآن به درد ما برای استنباط احکام نمیخوره، یعنی عملا قرآن رو گفتن قابل استفاده فقهی نیست چون ما با پیش فرض میریم سراغش. عقلم پرسیدن عقل چی آقا؟ میگید عقل، مگه ما چند تا امر قطعی عقلی داریم؟ اجماع و اجماع هم که تکلیفش روشنه میمونه، حدیث، وحی گرایش افراطی به حدیث بدون بررسی سند و با اکتفاء به ظاهر و با نفی اجتهاد، این نتیجه چی میشه؟ ما حالا راجع به عقلم بحثای مهمی، شما یه بخشش خوندید یه بخشش هم بعدن میخونید تو کلام، تو منطق، فلسفه، اصول فقه، همه راجع به عقل اینجا بحث شده. این قاعده ملازمه که میگن بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است، این دقیقا به چه معناست؟ اخباری ها یک بحث مفصلی کردن که اصلا یعنی چی ملازمه؟ اصلا فرق عقل و بناء عقلا که میگید تو مصادیق کجاست؟ اینا سوالاتی که طرح کردن بعضی بزرگان. میگه منظور از عقل یقینیات، یقینیات بدیهی یا فقط، یا هم بدیهی هم نظری. بدیهیات کدوم بدیهیات؟ مشاهدات و محسوسات که عقل با وساطت حس حکم میکنه تو محسوسات. میگه اینا اعتبارشون با اعتبار اولیات چقدر فاصله داره؟ میپرسن تجربیات که محصول تکرار مشاهده است یا متواترات که تکرار در نقله، اینا هر کدوم چقدر عقلیان؟ اصلا اینا کی گفته عقلیان؟ میگن حتی مزنونات و مشهورات گاهی به اسم اولیات غالب شدن به مردم، همین چیزی که توی منطق خوندید تفاوت اینا رو. یا میگن قضاوت‌های انفعالی و احساسی و عادت‌ها و امور وهمی گاهی شده گفتمان حاکم بین عوام و خواص به اسمی که اینا معقولاتن. بعدن فضا عوض شده، مدعیا شدن منکر، منکران شدن مدعی، جاها عوض شده. اینا بعضی از سوالات بسیار مهمیه که اخباری ها مطرح کردن، بعضی هاشون هم پاسخهای افراطی دادن به این سوالات، پاسخهای غلط و افراطی. شاید هم عرض کردم واکنشی بود در برابر کارهای که امثال ابن جنید و اینا کرده بودن قبلا. بعدم اصولین و مجتهدین از مرحوم وحید بهبهانی تا شیخ انصاری تا امروز، خب مجتهدین اومدن جواب اخباری ها رو دادن تو همه مسائل. حالا من وارد جواب نمیخوام بشم، فقط یه اشاره کنم به یه بحثی که آقای مطهری نقل کرده از مرحوم آقای بروجردی و بعد به نظرم خود آقای مطهری هم قبول نداره اینو. نقل شده که حتی مرحوم آقای بروجردی میگفتن که اینکه ظهور جریانهای اخباری در بین ما همزمان بود با ظهور جریانهای پوزیتیویستی، تجربه گرا، جریانهای ضد عقل در غرب. نقل کردن که آقای بروجردی نظرش اینه که این دوتا همزمانیشون اتفاقی نبوده، یه ارتباطی با هم داشته، یعنی در این دوره هم در غرب هم در اینجا جریان‌های ضد عقل تقویت شدن. وقتی شواهد هم برای قضیه هست، البته من خودم نمیخوام اینجا اظهار نظر نمیکنم، من میگم بعضی هم اینو مخالفن، بعضی هم موافقن، خیلی هم شاید نمیشه راجع بهش خیلی جدی صحبت کرد، چون ما اصلا نمیدونیم چقدر ارتباط بوده بین اون دو جهان تو این مسائل، که چقدر اونا بحثای اینا رو دیدن یا اونا اینا رو دیدن، من نمیدونم، تحقیقم نکردم. حالا شاید یک موضوع خوبی هم باشه برای تحقیق، ولی شواهدی ممکنه بعضیا براش بیارن. مثلا مرحوم محقق استرآبادی که از خوب بزرگان اخباری است، توی همین الفوائد المدنیه یه جایی من جای یادداشت کردم که یه جایی ایشون علوم رو داره طبقه بندی میکنه به علوم حسی و غیر حسی، علوم تجربی و غیر تجربی. بعد میگه گزاره های مابعد الطبیعی مثل تجرد روح، خلود نفس، حدوث عالم، چون اینا مطلقاً غیر تجربی ان، عقلا نه قابل اثبات نه قابل رد. دوستانی که فلسفه غرب خوندن میدونن چقدر این حرفا شباهت شدیدی داره به دیدگاه های کانتی و نو کانتی و دیدگاهی که بعد جریان های پوزیتیویستی و اصالت حس در غرب گفتن. یعنی هم تو غرب اونا داشتن پنبه عقل رو میزدن، تو اینجا هم اخباری ها به یه معنا سوالاتی اعتبار عقل رو در برابر سوالاتی قرار دادن، اجتهاد رو تحریم کردن، کل روایات کتب اربعه صحیح و قطعی دانسته شد، تو شبهات تحریمی اصل احتیاط کلا جاری شد، نبراعت و مسائلی که حالا پیش آمد که نمیخوام. آخرین بخش عرایزم نمونه ای از قواعد فقهی که کمک میکنه به پاسخ به اون سوالی که عرض کردم. ببینید شما حالا بحث اخباری و اصولی رو ترک کردم، ما حالا چه اخباری باشیم چه مجتهد و اصولی باشیم، چه طرفدار اخباری باشیم چه طرفدار اصولی، جواب به این دو تا سوالی که من عرض کردم تفاوتی نمیکنه، چون سوال اینه. حالا لااقل در مورد احادیث تفاوت نمیکنه، در مورد قرآن هم اگه تفاوت کنه، سوالی که باید جواب بدن هم در هر صورت اینه: بسیاری از آیات احادیث معتبر که مورد قبول اصولی و حتی اخباری هم هستند، مفید گزاره‌های کلی و قاعده هستند، قاعده‌های فقهی، اخلاقی، عقیدتی، کلامی، قاعده‌های در انسان شناسی، در جهان شناسی، ولی اصلا به قول امروزی‌ها تو بورس بحث‌های فقها و اصولیین ما، اصولیین و متکلمین ما و مفسرین ما نیامدن و از کنارش به راحتی عبور کردیم، در حالی که بعضی چیزهای قاعده فقهی و اصولی شده که سندش از اینا قوی تر نبوده، ضعیف تر هم بوده، ولی راجع بهش صدها صفحه بحث کردیم. یه مقدار عدم تعادل توی بحث وجود داره. نمیگیم راجع به اونا چرا بحث کردیم اینقدر، باید بشه، عیب نداره. من میگم چرا راجع به اینا اینقدر بحث نشده، باید که اینا شاید از جهات بعضیش مهم‌تر هم باشن. من الان بحث کبروی کلی دارم، وارد مصداق نمیشم. متأ رفقا وقتی که مشغول درس خارج شدید، به خصوص اون موقع حواستون باشه به این مسئله، یه تورقی در قرآن و در مجامع حدیثی بکنید، حتی تو دعاهای معصور از ائمه و به خصوص در خود قرآن، ببینید که صدها و هزاران گزاره قاعده‌وار کلی در این حال بسیار دقیق و جهت بخش وجود داره، دلالت و سندش هم مشکلی نداره، دست کمی از این چیزایی که مصطلح شدن به نام قاعده فقهی و اصولی نداره. حالا قواعد کلامی، قواعد سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، تربیتی، حکومتی، خیلی چیزا میتونه ازش بیاد بیرون و ما سوالمون اینه که استیضاحمون اینه که خودمون استیضاح کنیم. ما چرا گزینش کردیم؟ چرا بعضیا رو گرفتیم، خیلیا رو ول کردیم؟ به نظر من این مسئولیت نسل آینده ی حوزه های ماست و مجتهدین و متفکرینی که از بین امثال شماها باید برخیزن. بالاخره شماها فقط شاگردان ممتاز مدارس و حوزه قوم، یعنی دیگه تقریبا از جهات درسی و علمی جزء زبده های طلبا هستید در سطح خودتون. حتما فردا اگه قرار بشه علما و مجتهدین و افراد اهل فکری بیرون بیان، باید از بین امثال شماها بیان بیرون، از بین کل شما ولو دو نفرم که بیان بیرون، که امیدواریم 20 نفر بلکه 200 نفر همه بیان بیرون، دو نفرم که بیان بیرون و این دو نفر به این مسئله درست فکر کنن. من نمیدونم اون دو نفر کدومی که از شما هاین، بین شما کیان اون دو نفر، اون دو سه نفر، ما خواهشمون اینه که تو نسل بعدی، تو دهه های آینده، جز مراجع و مجتهدین بزرگ و درجه یک انشاءالله اگر شدن، اونها یه فکری برای این مسئله بردارن. ما احترام میگذاریم به کارهایی که مثل مرحوم مقدس اردبیلی تو آیات الاحکامش کرده، مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفانش کرده، بخشی از آیات احادیث رو تعمقهای خیلی خوب کردن، قواعدی استخراج کردن، بسیار کار خوبیست. اشکالمون به خودمونه و به دیگران که چرا اینا ادامه پیدا نکرد توی دهها و صدها عرصه دیگه، در حالی که قابل گسترشه، بدون هیچ تخلفی، بدون خروج از حدود، بدون گزافه‌گویی، میشه باز این کار رو ادامه داد، استخراج مستقیم حتی لفظی قواعد، چه برسه به مثلا استنباط عقلی و پیچیده تر و اینا، حتی استنباط لفظی به دلالت مطابقی یه عالم قواعد میشه استخراج کرد. حالا تضمن و التزام هیچی، قواعد استنباط عقلی هم هیچی، به دلالت مطابقی یعنی صریح عین نص، صریح قرآن، این عبارت یه قاعده است. الان شما چیکار میکنید؟ الان ما تو حوزه فقهای ما چیکار میکنن؟ مجتهدین چیکار میکنن؟ یه سری قواعد عامه دارن تو فقه مثل لازرر و لاهرج، مستند مثلا به یکی دو تا حدیث، درسته؟ تو تمام فقه هم اجرا میشه و قابل اجراست و بسیار هم قواعد مهمیه. یه سری قواعد تو باب معاملات داریم مثل مثلا امین ضامن نیست. یه قواعد داریم تو باب عبادت مثل قاعده مثلا فراق و قاعده مثلا قاعده فراق و تجاوز، تو باب عبادات جاری میشه. یه قواعد داریم تو باب موضوعات خارجی مثل بیانه، مثل حجیت ذلیت، یعنی قواعدی هن که حکم شرعی چه تکلیفی چه وضعی رو اثبات یا نفی میکنن، تو بعضی ابواب فقه یا تو کل فقه هم جاری هن. که حالا من عرض کردم تو مباحث اخلاقی و کلامی دیگری هم ما قواعدی داریم که باید اونا رو مثل قواعد فقهی روش کار بکنیم. این قواعد چجوری در آمدن؟ با همین روش بریم اون قواعد دیگری در بیاریم. مثلا قاعده اتلاف و تسبیب، خب یه قاعده خیلی هم سر و کار دارن توش تو مباحث فقهی و حقوقی. یه کسی اگه مال کسی رو از بین برد به سببی، مثلا این باید مثل بده یا قیمت. خود این قاعده، این عبارت این قاعده نه تو حدیث نه تو قرآنه. این عبارت من اتلف مال الغیر فهو ضامن، این عبارت نه تو حدیث، نه از شیعه، نه از سنی و نه در قرآن، ولی یه قاعده مهم فقهی شده. چرا؟ برای که مستند شده به مفهوم بعضی از آیات قرآن، استنباط شده از بعضی از آیات قرآن، استنباط درستی هم هست، قاعده بسیار درستی هم هست. البته احادیثی داریم در مورد این قاعده ها، متأ مصادیق رو ذکر کرده، این عبارت توش نیست، عین این عبارت، ولی خب این عبارت قاعده شده، انتزاع شده از اون روایات. حالا بعد آمدن در ذیل چقدر بحث کردن که آقا اتلاف چیه، تسبیب چیه، مباشرت اگه باشه چیه، اگر جمع سبب و مباشر شد چی میشه، اگر نمیدونم چند تا سبب شد، تعدد اسباب شد چیه قضیه، اگه اتلاف ناآگاهانه باشه چی کار بکنیم، و قاعده اتلاف با قاعده احترام، احترام مال مسلمان فرقش چیه، شباهتش چیه. مثل یه ریاضیدان فقهای ما نشستن راجع به این مسائل کار کردن و واقعا قابل تحسینه. مثلا یه قاعده از یه، ببینید یه عبارت کوچیکیه وسط یه آیه از قرآن، از این آیه، از این عبارت یه قاعده فقهی استخراج شده. عبارت مثلا قاعده، بهش میگن قاعده احسان تو فقه، یه بخشی از یه آیه میگه که ما علی المحسنین من سبیل، از این فوری چی شده؟ یه قاعده فقهی بسیار مهم استخراج شده که اگر کسی رفت به قصد کمک به کسی یک کاری رو کرد، بعد به جایی که اون مشکل رو حل کنه کمک کنه، یه مشکلی هم برای طرف درست شد، آیا این ضامنه یا نه؟ مثلا شما فکر کردی خونه آتش گرفته، میخوای بری آتش